می‌خواستم با این بحث شروع کنم. منظور اکبر به برنامه خوش اومدین.
خیلی
متشکرم. می‌خواستم با این سوال شروع کنم که به نظر میرسه روزهای آخر سال تحولات مهمی توی حاکمیت در حال شکل‌گیری هستش. روزنامه دوران امروز تیتر زده و از محسن رضایی نقل کرده که خاتمی بهتر کاندید نشه. به نظر شما این چه نشونه‌ای از تحولات در حاکمیت هستش؟ آیا شاهد این هستیم که حاکمیت اشکال گذشته رو پیش بینی می‌کردن می‌خواد کنار بزنن؟
من فکر می‌کنم این همون کابوس انتخاباته که از قبل راجعش صحبت کردیم. هرچی به انتخابات نزدیکتر میشیم سرگیجه حکومت بیشتر میشه، چون این انتخاباتی که هیچ کدوم از جناح حکومت نمیخواستن، هر دو ازش ضعیف‌تر میان بیرون. و به خصوص ما این صحبت‌ها آخر خاتمی و این سرنوشت دوم خرداد و غیره، به نظر میرسه الان جناح راست که متمایل در مجموع به اینکه خاتمی کاندید نظام باشه و این وضع موجود به همیشه کش پیدا بکنه، داره حتی داره در همینم هم دوچاره تردید میشه که آیا خاتمی حتی اینم میتونه تعیین بکنه، آیا حتی وضع موجود میشه به کمک خاتمی نگه داشت یا نه. الان به نظر میاد زمزمایی از این که شاید اصلا بهتر انتخاباتو درز بگیرن یا یه فکر دیگه به حالش بکنن، مثل که خاتمی هم جوابگو نیست برای هم چیزی از نظر راست، این داره مطرح میشه. تو نوشته‌ای که سر دیگه اشارات دیگه هست راجع به این که اگه انتخابات شرایطش دموکراتیک نباشه یا فشار باشه ما نباید شرکت کنیم، یا راستای ذره دارن زمینه‌های این که انتخاباتو به نشون نشناسن هم حتی تو خودشون صحبت میکنن، فشار دارن میارن رو دو خوردادی ها که شاید ترتیبات دیگه بدن. به نظر من این فشار لحظه انتخاباته، یعنی تا وقتی که انتخابات تکلیفش معلوم بشه ما از این نوسانات تو حرفای اینا خواهیم داشت. من فکر میکنم در مجموع بلا تکلیفن، راجع به انتخابات بلا تکلیفن.
یعنی که ممکنه انتخابات رو به کلی لغو بکنن. وقت چه شما چه اوضاعی رو پیش بینی میکنید که این اگر انتخابات ریاست جمهوری لغو بشه، آیا حالت حکومت نظامی تری به خودش میگیره و خامنه ای اوضاع رو به دست میگیره؟
من الان واقعیت نمیگم انتخابات ممکنه لغو بشه. به نظر من بستگی به خاتمی داره. اگه خاتمی کاندید نشه، به نظر من احتمال خیلی بالا داره که انتخابات لغو بشه و خامنه ای بیاد ترتیبات اضطراری رو پیشنهاد کنه. حالا اینکه این ترتیبات اضطراری چقدر به معنی این که همه جماعت دوم خردادی رو میبرن زندان یا خونه نشین میکنن یا چقدر ممکنه با توافق خود اینا فعلا یه راه حل موقتی رو پیدا بکنن، این بحث دیگه است. اگه خاتمی کاندید بشه، هنوز به نظر من امکان برگزاری انتخابات بیشتره، ولی هرچی به اون روز انتخابات نزدیکتر میشیم این تضاد داره بازتر میشه. فکر کنم صحبت‌های مجلس خاتمی و کلن و بعد مسئله چهارشنبه سوری، این دوتا کنار هم بگذارید، فکر میکنم راستا میگن خاتمی حتی اون وعده‌ای که از نظر ثبات حاکمیت داره میده به راست، اینو نمیتونه عملی کنه، باید یه فکر جدیتری بکنن، یه جراحی بزرگتری بکنن. راستا فکر میکنن در نشه به نظر میاد خاتمی، ارزش خاتمی تو بورس سیاسی ایران داره میاد پایین، برای جناح راست داره میاد پایین، برای دوم خردادی هم داره میاد پایین. به معنی
این متن تغییر تحولات یه متن صورت داره میگیره که نسبت آزادی رو غیر قانونی کردن، به دستگیری ها داره زیادتر میشه و غیره، این چه نشونه از تحولات هستش؟
من هنوز این دستگیری ها نمیزنم در چارچوب ماجرای انتخابات. به نظر من راست صحبت از این که خاتمی میخواد امتیازاتی بگیره رئیس جمهور بشه، برای مثال معلومه که راست علاقه نداره هیچ امتیازاتی بهش بده برای اینکه رئیس جمهور بشه، نه فقط این، بلکه میخواد توی چارچوب بسته‌تری باش کار کنه، توی چارچوبی که خاتمی بیشتر اعلام وفاداری کرده باشه به نظام و رهبر و حتی خط راست به معنی، و فاصله خودشو با دوم خردادی ها یه مقدار تندتر هم ترسیم کرده باشه، علنا علیه جناحای بیرون جناح غیر خودی به قول خودشون نهضت آزادی غیره روشن کرده شده. در نتیجه من فکر می‌کنم راست داره قبل از انتخابات اینا فشار میذاره برای اینکه نه فقط امتیاز نخوان، امتیاز بدن. سه ماه دیگه بیشتر وقت نیست، تو این فاصله هر کی داره رو دیگری فشار میذاره. خاتمی قرار داره تو مجلس رو اینا فشار بذاره که نکرد این کارو. بعد چهارشنبه سوری داشتیم که دیدن مردم هر یه حاضر تو صحنه و احتمالاً تو 6 ماه سال آینده مشکلات عدیده خواهد داشت حکومت با مردم. الان فهم میکنم دارن معادلات رو تغییر میدن، دارن قوانین بازی رو تغییر میدن. من فهم میکنم راستا فعلا گرفتن نهضت آزادی و ممنوعیت جنبش ملی اسلامی که معلوم نیست ابعادش چیه، کیو در بر میگیره، خیلی قابل تفسیر از نظر حتی خودشون، این برای اینه که بگن شوخی نیست، باید بیاد زیر چتر رهبری و یه راه حلی واسه انتخابات باید پیدا بکنه. اگه اینا رضایت بدن و برن زیر یه فرمولی، خب آزادشون میکنن، اگه بس بالا بگیره ممکنه کارشون کار اینام بیخ پیدا بکنه به نظرم.
از این طرف میشه گفت که شاید حتی مثلا بستن روزنامه دوران امروز که اتفاق افتاده یا حتی همین دستگیری ها دنباله کاری بوده که این 3-4 ماه داشتن میکردن. به نظر نمیرسه که تغییر آنچنانی شده. این که شما گفتید اینا انتظار داشتن که خاتمی بیشتر از اینها به راست امید بده یا قول بده، آیا اون وقتی که در اون صورت اصلا ارزش مصرفش از دست نمیداد، چون دقیقاً در کنار راست قرار میگرفت، اون وقتی که اون ارزش مصرف دو به اصطلاح دو خردادیش رو نداشت برای مردم یا ساکت کردن مردم.
من فکر میکنم راستا راجع به مضمون حکومت، محتوای کار حکومت متقاعد شدن که هیچ جور آوانسی نباید بدن. ممکنه جناهای نواندیش مذهبی و غیره دارن سعی میکنن همینو در حاکمیت مورد تجدید نظر قرار بدن، ولی در مجموع فکر میکنم خط خامنه‌ای و اساس جناه راست اینه که نمیتونیم عقب بنشینیم جلو مردم و این حرفای دوم خرداد سم محسوب میشه برای نظام و غیره. درنشین میخوان هیچ امتیازی ندن در محتوای حکومت. درنشین هیچ علاقه به محتوای دوم خرداد و سهمی که دوم خرداد تو شکل حاکمیت داره ندارن، فرمشو میخوان. میان آقا بازی رو باید ما به قیافه خاتمی با اون شمایل احتیاج دارن، چون اگه اونو بذارن کنار خیلی تو این دو سه ماه فرصت کمیه برای اینکه بتونن یه چیزی جاش بذارن. درنشین میخوان خاتمی به عنوان پوسته کنارشون قرار بگیره و هیچ جور اشاره نکنه به اصلاحات اونجوری که دوستاش میخوان در بیرون حاکمیت داره دوم خوردادی رادیکال تر میخوان. خاتمی اگه همین فردا بگه آقا جان من خط عوض کردم، من مخلص آقای خامنه ای هم هستم، برای این از همه چی بهتره. درسته که این به معنی جدا شدن دوم خوردادی از خاتمی میشه، باشه، ولی 6 ماه برای خامنه ای وقت میخره، همینو میخوان.
سوش ما صحبت میکردیم که خاتمی و سر فرود بیاره. خاتمی رفت مجلس و این کار کرد و صحبت اساسی که من از مجلس تو صحبت خاتمی تو مجلس بود این بودش که جنبش سرنگونی طلب رو باید آماج ذهنمون قرار بدیم. به نظر مثل خاتمی هر چی ازش میخواستن انجام داد، دیگه چی؟ سناریو بعدی اون چیه؟
من فکر میکنم خاتمی هر چی ازش میخواستن انجام داد، در این شکی نیست. یه درجه هنوز صحبت بود که باید فلان فلان بشه و بعد مثلا اصلاحات جلوشو نمیشه گرفت، این مسیری است که آدم پیدا میکنه. اینا اعلام وفاداری سوریه بیشتری از خاتمی میخوان و انتقاد بیشتری از خاتمی میخوان نسبت به جناح دوم خرداد. یعنی باید بیاد بگه آقا این کارا رو به من نکنید، برای مثال من جام قرص وسط خط نظام هستم، بی هیچ اپامتری میخوان. اینا هرچی نکرتر باشه براشون برای راستا بهتره، چون گفتم راستا به محتوای سیاسی دوم خرداد و به نیروهای پشتیبان دوم خرداد خوشبین نیستن. یعنی فکر میکنن اینا گرهی از نظام باز میکنن، فکر میکنن برعکس اینا آدم هایی که عملا متقاعد شدن به ولایت فقیه فایده نداره و بعد دیر یا زود جمهوری اسلامی قیافه خودش عوض کنه و این دقیقا چیزی که راست میگه به هیچ قیمت حاضر نیستن بکنم، مذاکره برای نمیداره به نظرشون. در نشین راه حلی که جلوشون هست راست از نظر خودشون حکم چیزی که توشون بالاخره ممکنه وانی دیدگاه استراتژیک مقبولیت پیدا بکنه اینه که بیان حاکمیت ولی فقیه و استبداد اسلامی رو نگه داریم، ولی تمام مشخصات اجتماعی فرهنگی که احتمالاً دوم خرداد دنبالشن رو بذاریم بشه. برای مثال سرمایه بیاد سرمایه گذاری بکنه و صاحب کارخونه صاحبش مالکیتش مورد مخاطره نباشه، با غربم رابطمون رو بهتر بکنیم، مثل حالت چین. چین حاکمیت حزب حاکم رو نگه داشته و همونقدر صفر بر حیات سیاسی جامعه حاکمه، ولی از نظر اقتصادی کاملا یه راه غربی و در پیش گرفته و فشار اقتصادی رو از او خیلی برده. این ممکنه از نظر استراتژیکی چیزی باشه که راستا بگن خودمون میکنیم، اگه بناس اصلاحات بکنیم خودمون میکنیم.
ولی این پروژه شکست خورده نیست، رفسنجانی پروژهش همین بود.
بله همین بود. رفسنجانی پروژهش همین بود بدون اینکه براش جنگ بکنه، اون موقع باش رو با موافقت نداشتن. الان رفسنجانی بعد از 4 سال کشمکش تو جامعه میتونه برگرده بره بگه ببینید هنوز اگه ختمش من عملی تر بود تا اینکه بذاریم نیروهایی که واقعا بیشتر از حد یه درجه گشایش و بهبود روابط با غرب میخوان، کسای نیروهایی که واقعا ولایت فقیه نمیخوان میدون پیدا کردن، مثلا که یه نیروی طرفدار ولایت فقیه ممکنه بتونه با غرب کنار بیاد. من میگم این خط دار توشون تغییر میشه، نمیگم حتما قبول میکنن، چون بعد دوم خردادیا و اینا هستن تو صحنه، اینا که هست نمیشن، هر جور آوانسی بدن به هر طرف یکی دیگه داره استفاده میکنه. درنچه به نظر من دارم خلاصه حرف اینه، راستا از دوم خرداد دستور کار دوم خرداد قبول نخواهند کرد، به هیچ قیمت ازش قبول نمیکنن که این کاری که شما میگین رو باید کرد و به این شیوهی که شما میگین. چیزی که ازش میخوان اینه که شخصیت های مثل خاتمی، اساسا هم فقط خاتمی، بگم کسی دیگه ای هم از اینا بخوام بگن آقا شما
بس
کروبی خیلی هم راستش با اینا نیست، کروبی حاضر نقش بازی کنه. خاتمی کسی است که این ور بهش گفته نماینده 16 میلیون رای و نماینده اصلاحات جامعه مدنی، اینو میخوان. اگه این از بچرخن علیه خاتمی و خاتمی رو خونه نشین کنن، بی ثبات میکنن سیستمشون از نظر خودشون. درنچه میگن خاتمی بیاد و قبول کنه تو این صف وایسه، خب رئیس جمهور بمونه، ولی بذاره نقشه راست پیش بره. اگه اینو از خاتمی قبول کنه که به نظرم سخت هم نیست میتونم بهش قبول بقامنا، شاید خودش و عقلش برسه بگیم عاقبت این مسیر تو دادگاه و محاکمه و فردا مردم اعدام هم میکنن، دسته که همه شانسش اینه که نجات پیدا بکنم زی همچین فشاری. خاتمه ای قبول نکنه راست این بازی رو، کل بازی انتخابات و مجلس و همه رو به نظرم به هم میزنه.
آخه مسئله سر اینه که اگر به طور واقعی میتونستن خاتمی این که باهاشون بره امکان پذیره، من فکر نمیکنم اونقدر مسئله اینه، اینی که آیا واقعا میتونن سرمایه قلبی رو جلب کنن. یک، آیا این مردمی که الان به این شکل دارن اعتراض میکنن علیه استبداد و علیه تمام اون حکومت دینی و جنبش سکولاریستی قوی که شکل گرفته، آیا میتونن این رو کنار بذارم و استراتژیشون ببرن جلو؟ مثلا عملی نمیاد این استراتژی.
اینکه یه نفر میتونه با اینکه یه نفر مجبوره چنین کاری بکنه دو تا است. به نظر من خب یکی کسی که بیماری گرفته که علاج جدی نداره، اون درمانی که بالاخره به طول عمرش اضافه میکنه رو قبول میکنه، میره میگه من باشه جراحی کنین، من بالاخره 8 ماه 1 سال 20 سال بیشتر زنده بمونم. جمهوری اسلامی تو موقعیتی نیست که برگرد یه جامعه شکوفا درست کنه که جوری رهبرش هم اسلامی و جمهوریش هم اسلامی و مردم میان سر کارو برمیگردن و تولید میره بالا. این قیدش رو زدن، اینا صحبت نجاتشون از دست این نسل مشخصی که الان به میدون اومده. شاید فکر میکنن اگه ما 5 سال دیگه بمونیم این نسل رو تو این جامعه دوباره ادغام میکنیم، میره 20 سال دیگه سر کاریم. اون دنبال این راه حلی میگرده که بیشتر سر کار بمونه. و تمام قضیه نسبیه، به نظر سر مدته، کدوم درمان برای جمهوری اسلامی، کدوم تراپی برای جمهوری اسلامی به عمرش بیشتر اضافه میکنه. دور خوردادی میگن روشی که ما میگیم، یعنی یه درجه ادغام کردن مخالفین خودمون تو حکومت، مخالفین نزدیک حکومت، مخالفین طرفدار اسلام و حکومت دینی و غیره توی حکومت کمک میکنه، پای حکومت رو وسیع‌تر میکنه، توانای مقاومت رو در مقابل اعتراض مردم بیشتر میکنه. راستن میگن این حرفا نیست، موج مردم قوی‌تر از این حرفاست و اگه شما یه ذره درو باز بکنی اون موج میاد تو همه رو میبره. در نتیجه راش اینه که آواز ندیم و بمونیم. برای راستا مسئله در نتیجه ایجاد وحدت توی سران حکومته، برای دوم خردادی مسئله ایجاد وحدت توی نیروهای ملی اسلامیه. این دوتا دستور کار مختلف هم.
پیش برد این سناریو به نظر میرسه پیش شرطش اینه که دوم خرداد تسلیم شده باشه کامل. دوم خرداد چه اصول آمده نشون میده؟ اگه تسلیم نشه خود سناریو چه موقعیت قرار میگیره؟
به نظرم دوم خرداد تسلیم نمیشه. سناریو راستی دوره خیلی کوتاهی از مثلا شرایط اختناق‌آمیز ممکنه حد اکثر پیش خودش ایجاد کنه. بعد شهرها یکی پس از دیگری از کف جمهوری اسلامی بیرون میرن، ممکنه به جایی برسیم که چون به طور واقعی اکثریت عظیم مردم فعالانه میخوان این حکومت بره، ولی شما بیای به این مردم اعلام جنگ بدی و معلوم بشه که شمشیرت از رو بستی علیه این مردم، وقت مردم هم کار آخرشون رو باید میکنن. در نتیجه به نظر سناریو راست برخلاف تصور خود راست، سناریو دوم خرداد به عمرشون بیشتر اضافه میکنه تا سناریو راست، چون بالاخره به یه درجه با احتیاط اون شیب و اون تون سرازیری با سرعت کمتری قلب میخورن برن پایین. راست از اون بالا باعث میشه همگی با هم سقوط کنن، منطقه مشقات بیشتری توی دوره کوتاه‌تری به سر هم حاکم میشه. این من فکر نمیکنم راستا شاید توهم دارن به قدرت سرکوب، شاید فکر میکنن این مردم میشه سرکوب کرد. به نظر من نمیشه سرکوب کرد. این مردم سناریو راست رو شکست میدن، سناریو دوم خوردن هم تبدیل میکنن به چیز دیگری. در هر دو حالت مردم تای صحنه هستن، هر دوشون مردم رو توی مشکلات دیگری میبینن، تو مشکلات خودشون به حساب نمیرن. دوم خوردادی که داره میگه آقا مردم دیگه تحمل نمیکنن، فکر نمیکنه که خب تو هم دیگه تحمل نمیکنن، مردم قرار نیست خاتمی رو تحمل کنن کروبی رو، و اگه بیان اونم تیش رو تحمل نمیکنه. راستم میگه مردم هجوم میارن تو سیستم شما، در باز میشه، مردم به میدون میان. به این فکر نمیکنه که با سپاه پاسداران بسیج که نمیشه جلو 60 میلیون یه نسل جدیدی از مردم که تو قرن 21 جامعه آزاد میخوان گرفتن، چه هر دوشون محکوم به فنان. من فکر میکنم صحبت اینه که کی میتونه بیشتر به قدرت آویزون بمونه، دعوا سر اینه و راستا هم اشتباه میکنن. اگه راستا دوم خورده رو بزنن یه تیر به پای خود حکومت شلیک کردن و همگی با هم میرن. به نظر من
شما در کنگره سوم حزب کمونیست کارگر ایران که چند ماه پیش برگزار شد در سخنرانیتون راجع به موقعیت ویژه حزب و اوضاع سیاسی گفتید که سال گذشته سال کمونیسم کارگری بود. میخواستم یک کمی بیشتر راجع به اینکه چرا شما هم چیزی گفتید صحبت کنید.
من اینو به این معنی گفتم که همه پدیده‌هایی که در سال گذشته در سیاست داخل کشور بود، اکثرش پدیده‌هایی که وجود داشت چیزایی بودن که از قدیم وجود داشتن. خامنه‌ای رهبر ولایت فقیه، دوم خرداد، اصلاح طلبی اسلامی، جامعه مدنی خواهی و غیره، چیزی که به معادلات سیاسی ایران اضافه شد و وارد اذهان میلیون ها نفر شد، رفت توی خانواده ها، راجبش حرف زده شد، مقوله حزب کمونیست کارگری و کمونیسم کارگری و پدیده بود که الان دیگه الان برای خیلی آشناست. این جدید بود. حزب کمونیست کارگری جدید نیست. مبارزه ما برمیگرده به دوران وزیر کشتن سلطنت و در تمام طول 20 چند سال این جنبش کمونیستی ما وجود داشت و همه ما سابقه هامون برمیگرده به دوره طولانی فعالیت کمونیستی. ولی حزب کمونیست کارگری به معنی پدیده در بستر اصلی سیاست ایران، جوری که آدم‌ها تو صف اسکایپ اتوبوس راجعش حرف بزنن یا تو خانواده راجعش بحث بکنن یا تو معادلات سیاسی دولت ظاهر بشه، بهش مجبور بشن فکر بکنن، این مشخصه اصلی پارسال و این سال گذشته بود که این حزب اومد توی میدون. وگرنه خب سروش بود، حالا دوم خردادیا بودن، این قرولندا بود، اون کشمکشا بود، روزنامه بود، بسته شدنش بود، باز شدنش بود. چیزی که جدید بود و سال دیگه کسی جز معادلاتش نبود کمونیسم بود. امسال این اومد و کمونیسم کارگری مشخصا نماینده اینجور چپگرایی تو جامعه شد. به نظرم چپ اومد در معادلات اصلی سیاسی جامعه. هنوز البته ما سازمان غیرقانونی هستیم و این پدیده داره از مثلا منفذهای خیلی تنگی وارد تفکر و حیات سیاسی جامعه میشه، با این حال وجودش کاملا محسوسه و سال رشد عظیم بود برای حزب کمونیست کارگری.
از طرف دیگه جمهوری اسلامی حاکمیت سال گذشته رو سال امیرالمومنین اینو اعلام کرده بودن. چی بود واقعا سال گذشته؟ چه وقایعی مهر خودش رو سال گذشته به این سال تحمیل کردن و شکل دادن؟
سال امیرالمومنین که نبود. سال امیرالمومنین به نظر من سال وحشت بود برای جمهوری اسلامی. سالی بود که دوم خرداد پدیده اصلاح طلبی معلوم شد کنترل ماشین تغییر رو نداره و نمیتونه مردم رو ببره به اونجایی که جمهوری اسلامی میخواد. یعنی مردم اون چیزی که ما گفته بودیم روزی که خاتمی اومد سر کار، اصلا ما گفتیم مردم دارن از این شکاف‌های حکومت استفاده میکنن برای اینکه دستور کار دیگه رو تو جامعه جلو برن، آرمان دیگه رو جلو برن، هدف دیگه رو جلو برن. یاد گفتن نه، مردم 16 میلیون رفتن به خاتمی رای دادن، که ما میگفتیم بابا خب مگه ما کاندید بودیم مردم به خاتمی دادن؟ اگه منم کاندید بودم، فلانی هم کاندید بود، فلان کس هم کاندید بود، شاید مردم دوتا رای هم به خاتمی نمیدادن. دست مردم بستن، دوتا آخون گشتن جلوشون، مردم اون که لباسش تمیزتر بود رای دادن. در نتیجه ما گفتیم مردم از پدیده دوم خرداد به معنی شکاف دارن استفاده میکنن و دارن تضاد سیستم رو تشدید میکنن و به کسایی رای میدن که به نظر میاد دارن حکومت رو تعدیل میکنن، چون به نفعشون تعدیل. پارسال این مسئله انقدر مسجل شد، معلوم شد آقای خاتمی و دوم خرداد کنترلی روی نارضایتی مردم نداره، مهاری بهش نمیتونه بزنه و دوم خرداد یه پدیده است مربوط به آرایش درونی حاکمیت و نه در آرایش درونی جامعه. مردم اگه دوم خرداد اصلاحات رو نیاره، مردم چیز دیگه میخوان، میرن اونو میارن. ولی سرنگونی طلبی بود، به نظر سالی بود که شبه سرنگونی عمدتا به همت حزب کمونیست کارگری و جریان دیگه بیرون حاکمیت، ولی اساسا حزب کمونیست کارگری مقوله سرنگونی مطرح شد، عبور از خاتمی، عبور از جمهوری اسلامی، عبور از همه مسائل مطرح شد. سال وحشت بود به این معنی که اینا فهمیدن در نبرد نهایی با مردم میتونه خیلی نزدیکتر از اون چیزی که باشه فکر میکنن. و اگه دقت کرده باشی یادتون باشه تمام این سرانشون به نوبه خود راجع به این مسئله حرف زده، اینکه شوروی اینطور سرنگون شد و ما نمیخوایم اونطوری بشیم، یا برای مثال اگه این حرکت رو بکنیم یا اون حرکت رو بکنیم نظام در خطر. تک تک راجع به خطر نظام و سرنگونی نظام حرف زدن، از مصباح یزدی تا خود خامنه‌ای تا خاتمی. دیگه این روز آخر خاتمی تو مجلس از خودش حسابش رو سرنگونی طلبی صاف میکنه. این به نظر من مشخصه اصلی سال گذشته بود، سالی که معلوم شد مردم با هیچ جناحی تو حکومت نیستن، این نیروی مستقل هم تو صحنه و نمیخوان. چهارشنبه سوری هم به نظر من اختتامیه جالبی به سال بود، اینکه بالاخره این تقابل انقدر جدیه که مردم از پشت فشار اسلامی اومدن یه فرهنگ آلترناتیوی رو، هرچی بود زنده کردن و تو چش حکومت به خاطر به اصطلاح برای سرپیچی از حکومت دقیقاً برجسته کردن و حتی کار رو به این کشتن که نیروهای نظامی حکومت مجبور شدن فاصله شون رو حفظ کنن، کاری نتونستن بکنن در قبال این اعتراض توده‌ای.
نهایه مهم سال گذشته که بخوام بشمریم، یکیش به نظر مثل کرنش دوم خرداد بود که یه دینامیزم جدیدی داد و پرونده دوم خرداد کلا بست. اینا اون طرف صحنه چی؟ جنبش‌های اعتراضی که مردم تونستن مهرشون رو بزنن، 8 مارس غیره، و اینا کجای تصویر قرار میگیره؟
یکی از وقایع مهم کنفرانس برلینه، اگه که قاطی میشه با ماجرای دوم خرداد و سرنوشت دوم خرداد در قدرت. کنفرانس برلین یه اتفاق جالبی که افتاد، از طریق کنفرانس برلین اپوزیسیونی که اصطلاحا بهش گفتن اپوزیسیون خارج کشور داخل کشوری شد. معلوم شد که معادلات سیاسی این دو تا حوزه به هم مربوطن و معلوم شد که دوم خرداد افشا میشه و تلاش برای به اصطلاح آرایش جمهوری اسلامی خونسا میشه. به نظر من کنفرانس برلین آگاهی زیادی برد تو جامعه که فقط قرار نیست ما چون یه نفر میاد یه ذره آوانس میخواد از حاکمیت باید بریم پشتش، بلکه آلترناتیو وجود داره بین و سرنگونی طلبی نیروی مادیه. کمک کرد مردم این سرنگونی طلبیشون ابراز کنن. سالگرد 18 تیر هم باز واقعی بود برای خودش، فشاری که بود روش. اعتصابای کارگری اگه دقت کنید، همونطور که میدونید خبرش رو هر روز داریم میگیم، بالا گرفته، جوری که الان میشه گفت از یه اطلاع جنبش اعتراضی کارگران میتونیم صحبت کنیم، درسته که یه سال پیش فضا این نبود به نظر میاد. الان کارگرا اعتراض میکنن و حقشون رو میخوان، خیلی جام سر میکنن، فکر کنم دارن الان میگیرن، در واقع تحمیلاتی به کارفرما میکنن و بالاخره عبور از خاتمی. به نظر من مقوله عبور از خاتمی به خصوص تو جنبش دانشگاه، تو جنبش دانشجویی و پایین جنبش دوم خرداد تو جوونا فکر کنم یکی از مهمترین وقایع بود. الان از بیرون چیزی از دور عبور از خاتمی به نظر میاد، وقتی برید نزدیک به این قلعه نزدیک بشید یا با ذره‌بین این پیدا نبینید توش صورت سرنگونی طلبی و اسلحه هست، توش صورت حزب کمونیست کارگریه، توش اینطوری نیست که کسی از خاتمی عبور کنه بره به موضع آقای آرمین یا به موضوع عزت الله صحابی. وقتی از خاتمی عبور میکنه جنبش جوانان، جنبش دانشجویی، داره تصمیم میگیره که به چه شیوه پس دیگه باید کار سیاسفید کرد. اینا الان هیچ مفسری تو جهان غرب پیدا نمیکنه که بگه خاتمی تو قلب مردم نفوذ داره یا قویه یا میتونه کاری صورت بده. همه دارن میگن مردم نمیخوان اینا رو و به اصطلاح دیگه داره کار از کف در میره. به نظر من 8 مارس هم یه نمونه دیگه بود. 8 مارس یه خاصیت وجه مهم 8 مارس بود که دیگه رسما پرچم این اعتراض دست رادیکال ترین بخش جامعه و به اصطلاف احزاب رادیکال ترین احزاب جامعه حزب کمونیست کارگری بود. اینکه حجاب تو در رو بنداز دور و این نافرمانی رو به صورت دور انداختن حجاب که سمبل حکومت انجام بده و این کارو کردن و شعار نه روسری نه توسری که شعار حزب کمونیست کارگری بود و حزب کمونیست کارگری خاص مردمی شعار بدن، این نشون دهنده یه پیوند عمیقی بود بین جامعه و زنها و رادیکالیسم آزادی خواهی و رادیکالیسم حزبی که ما نمایندگی میکنه. اینا همه گویاستا کن، همه اینا باعث شده که الان جمهوری اسلامی تو دو سه ماه مونده به انتخابات خیلی گیجتر از فکری که سه ماه پیش اینا فکر میکنن انتخابات رو به همین ترتیب با رضایت خاتمی و ایجاد مرکز جدید و غیره ممکنه از سر بگذرونن، الان به نظر من خیلی خوشبین نیستن به حتی به همین، فکر میکنن شاید مجبور بشن اصلا یه کار دیگه بکنن. این نتیجه این اتفاقای چند ماه اخیره.
شما در قبل از اینکه موزیک پخش کنیم راجع به دو تا جنبش، مشخصا سه تا جنبش، جنبش کارگری، جنبش دانشجویی و جنبش زنان صحبت کردین. الان رادیکال ترین بخش این جنبش ها خیلی مشخص با جنبش کمونیستی پیوند خوردن، توی جنبش دانشجویی قوی شده، جنبش زنان رو میبینیم و جنبش کارگران بند. می‌خواستم شما بگید که فرضا الان توی اگه به جنبش دانشجویی نگاه می‌کنیم، دانشجو کمونیست باید در این شرایط مشخص چیکار بکنن و چه جوری این رادیکالیسم رو در واقع هژمونی شروع کل جنبش دانشجویی به دست بیارن؟
اولین نکته به نظر میاد که بعد اینو قبول کنیم که جنبش دانشجویی و جنبش که در صحنه اصلی راز وجودش دانشگاه هستن، عمیقا مسئله فکر و خط و ایده براش مهمه. یه جنبش اقتصادی قشری نیست که مثلا بگیم اینا زمین میخوان یا نه مزد میخوان. عمیقا مسئله این که چه ایدئالی داره اونجا بحث میشه، چه افقایی داره بحث میشه، چه ایدئولوژی اونجا داره بحث میشه مهمه. جنبش دانشجویی خوش مشخصش اینه که خیلی بحث میکنه داخل خودش. در چه اولین کاری که من توصیه‌ام به دانشجوی کمونیست اینه که محافلی تشکیل بدن و هژمونی و دست بالا رو تو بحث راجع به آینده ایران تو دانشگاه بگیرن. این معلوم باشه که اگه شما دانشجویی جمهور اسلام قبول نداری، اگه معلوم اگه تو جمهوریش دانشجو فدراسیون چپا و فدراسیون چپیا و فدراسیون به یه معنی از کمونیست کارگری، دانشجو باید ادبیاتی رو گیر آورد توی محافل برد و به دانشجو داد که بخونن. آثار حزب کمونیست کارگری زیاده، آثار مارکس زیاده، نوشته لنین رو باید برد خون، باید ادبیات کمونیستی و آلترناتیو کمونیستی از زبان حزب کمونیست کارگری بره تو محیط‌های دانشجویی زیرزولکی خونده بشه و اگر هم میشه علنی خونده بشه تو خونده بشه. چون ما اینم بگم، ما مال یه دوره هستیم که کتابو هر جا قایم می‌کردیم که بتونیم بخونیم، الان مثلا که راحت روز روشن تحمیل کردن مردم اینو به حکومت، بذارین کتاب حزب کمونیست کارگری به هم بدیم بخونیم بحث کنیم هولش. و به نظر من بساط جماعت اصلاح طلبی اسلامی رو از تو دانشگاه جمع کنیم. دانشگاه باید مال چپ باشه، وقتی حکومت راسته دانشگاه باید مال چپ باشه. این فرمول قدیمی و همیشه صحیح تاریخ قرن 20 حکومت راست استبدادی باید دانشگاه چپ کمونیستی هم شروع بران. ما دیگه اولین کاری که میکنیم این باشه که جنبش دانشجویی صدای چپ از توش بدون. ولی این به معنی این نیست که دانشجو خیلی کل شقانه و زمخت بیان پرچم داست و چرکش و آرم حزب کمونیست کارگری بزن سر بر دانشگاه. باید فضا دست ما باشه، باید فضا دست دانشجوی کمونیست باشه، ولی باید تک تک لحظات این مبارزه جاری که بین جناها هست و بین بالا شاخه‌های مختلف حکومت باها داد، همچنان باید جلسه گرفت، همچنان باید تریبون‌های مختلف داد به همه که بیان تو دانشگاه بحث بکنن. و به نظر من این مقدار زیادی باید از این اصلاح طلبها استفاده کرد، آگاهانه استفاده کرد. هیچ احتیاجی نیست جنبش کمونیست دانشگاه تلفات بده باشه و بار فشار استبداد رو خودش حس کنه. اگه جنبش اصلاح طلبی شخصیت هایی داره که میتونن بیان سخنرانی بزنن و به اسم اون سخنرانی ما هم پاشیم حرفامون رو بزنیم، بعد از این استفاده کنیم. به یه معنی بحث ما نیست که نباید به صرف کمونیست بودنه، به خاطر کمونیست بودنمون پشت بکنیم به این فضاهای علنی و نیمه قانونی که در دانشگاه به وجود میاد و طبعا بیشتر هم خواهد شد دست حکومت در میره. باید از این استفاده کنیم، باید جلسات علنی بذاریم، باید سخنرانان مجاز دعوت کنیم بزنیم حرفشون رو بزنن، خودمون هم حرفمون رو بزنیم، باید فضای دانشگاه رو داغ و زنده نگه داریم. اگه این هژمونی فکری و این تسلط فکری به محیط دانشگاه به دست یواش دست چپ باشه، قدم بعدی یا همزمانش که باید صورت بگیره که باید با کمونیست کارگری تماس گرفت. ما باید محافل و شبکه های دانشجوی کمونیست مطمئن باشن که بالاخره سرشون به طور فیزیکی به حزب کمونیست کارگری وصله، میتونن ادبیات بگیرن، میتونن با رهبری حزب دیدار بکنن، میتونن بشینن بحثاشون رو ارائه بکنن، میتونن اون بخشی از این جنبش حزبی نقش بازی بکنن. این تماس گرفتن مهمه و این رابطه گرفتن و دیالوگ کردن با حزب خیلی مهمه که الان ابعادش وجود داره، ولی باید عظیم باشه، باید وسیع باشه. حزب کمونیست کارگری باید حزبی باشه که اگه دانشجو به قول قدیم کلش به قرمه سبزی میده، باید فرض کنیم که حزب کمونیست کارگری دوست داره.
آیا شما توصیه میکنید که فرضاً یک تشکلی بدیل تشکل تحکیم وحدت از دانشجو چپ تشکیل بشه و رسما و علنا اعلام بشه؟
الان نه، من معتقدم دانشجو باید تشکلشون، دانشجو کمونیست باید فعلا تشکلشون رو غیر رسمی و تلویحی واقعی ولی تلویحی نگه دارن، برای اینکه هیچ چپ بارها شده که چپ افتاده جلوی لبه تیز استبداد تلفات داده، اصلاح طلبها اومدن محصل جنبش رو به جیبشون ریختن. من از این دفعه برعکس باشه، لبه تیز استبداد اسلامی باید بذاری رو خود رفاه خودی خودشون باشه. به نظر من دانشجو کمونیست نباید تلفات بدن تو این دوره، نباید خودشون رو آنچنان توی فضای نصب تناسق‌های نامناسب علنی بکنن که ضربه بخورن، ولی باید فعال باشن و حضور داشته باشن. دانشجو پیشنهاد من اینه، هر چقدر سازمان دانشجوی کمونیستی ما برای خودمون واقعی و حساب کتاب داره، بیرون باید به صورت یه نتورک و شبکه‌ای از آدمایی که هم نظرن بالاخره درجه رادیکالن به نظر بیاد. نباید ما یه تیمی یا یه هیئتی از رفقامون رو بذاریم جلو حکومت که فکر کنه با گرفتن و بستن اینا میتونه این جنبش رو خفه بکنه. فعلا زوده به نظرم برای اینکه سازمان دانشجو کمونیستی اعلام موجودیت بکنه. میشه انجمنهای متفرقه ایجاد کرد که از نظر ماها پوششایی هستن برای ایده رادیکال و سکولار غیر مذهبی، ولی باید حتی اونجا هم حواسمون باشه که ازشون بتونیم دفاع بکنیم و به راحتی ندیمش به چنگ استبداد، چون این فضا اینطوری نمونه. بعد خودمون برای مبارزه نسبتاً درازمدت‌تر یک ساله آماده بکنیم، با یه اعلام موجودیت ساده کار تموم نمیشه، فردایی وجود داره و بعد ضربه بتونیم نخوریم.
بذاری مثلا جامعه دیگه دنبال کنی، 22 سال از حاکمیت جمهوری اسلامی میگذره، 22 سال استبداد، 22 سال زنستیزی، 22 سال فقر و تحقیر و ستمی که مردم وجود داشته. سال گذشته سال پرتحولی بودش، آقای مهم توش اتفاق افتاد. سال آینده چی میتونه باشه؟ آیا میتونه پایانی بر این باشه؟ برای این پایان چیکار باید کرد؟
به نظر من حتما میتونه سال پایان باشه، بس پایان جمهوری اسلامی باشه، و برای این پایان به نظر من عاقلانه فکر کنیم. هیچ جنبشی در جهان بدون این که بدون که رهبری به خودش شکل داده باشه به جایی نمیرسه. شما جنبش حرکت بی شکل مردم نمیره یه روزی جامعه بهتر بشه. زنشه باید انتخاب کرد، و حرف ما به همه مردم ایرانی که بابا آگاهانه با فکر انتخاب کنید، و ما میخوایم شما حزب کمونیست کارگر انتخاب کنید. اگه کارگر هستید، اگه زن هستید، اگه کسی هستید که خلاف علیه تبعیض، اگه آدم ها رو برابر میدونید، اگه انسان ها رو برای حرمت میدونید، اگه از آزادی دفاع میکنید، خان جامعه آزاد و باز هستید، حزب کمونیست کارگر انتخاب کنید، بذارید پرونده اینا رو ببندید. سال آینده اگه سالی باشه که حزب کمونیست کارگری به عنوان رهبر اعتراض رادیکال مردم، نماینده دنیای بهتر تو صحنه جامعه و تو ذهن تک تک آدمای آزادی خواه حک میشه، دیگه به نظر این روند غیر قابل بازگشت میشه. وقتی که پیروزون با هر چه از هر مرحله بگذره به هر حال قطعی تره.
اینو دارم می‌خواستم سوال کنم، مردم برای چی حزب کمونیست کارگری انتخاب بکنن؟
برای اینکه مردم عدالت خواهن و آزادی خواهن، برای اینکه مردم به انسان احترام میذارن. هر کسی که فکر میکنه یه ایدئالی داره که درش بشر حرمتش بیشتر میشه، رفاهش بیشتر میشه، برابریش بیشتر میشه، بعد اینو بدونه این نمایندش تو جامعه ایران حزب کمونیست کارگریه. فکر نکنید سلطنت دوره قدیم برای مثلا فلان چیز تو شهر ارزون بود، یا مثلا ماشین انقدر با قیمتش ها میشد رفت خارج. اینا جواب کسی نیست. ما داریم یه وارد دوره انقلابی میشیم، وارد دوره میشیم که چیز بزرگی رو داریم عوض میکنیم، نظام سیاسی جامعه رو داریم عوض میکنیم، نظام اقتصادی رو عوض میکنیم. کسی که میره تو این روند شرکت بکنه باید بخواد که یه چیز آرمانی، یه چیز سطح بالایی رو بذاره جاش. فقط بهبود جزئی رو نباید جستجو کرد. در نتیجه اگه کسی آزادی میخواد و میخواد نسل بعدی ما، خود نسل خود ما، یه جای زندگی مرفه، شاد، برابر، انسانی داشته باشه و جوری که فرد درش احترام داشته باشه و آزاد باشه و مرفه باشه، ما حزب کمونیست کارگری به نظر تنها جواب. به این طرف احزاب سیاسی ایرانی نگاه کنید، ببینید چی دارن میگن، چی دارن میخوان. هر کی به نوعی میخواد یه جور بدبختی و تبعیض نگه داره. وقتی تاش نگاه میکنید، یکی میخواد شاه بشه، یکی میخواد بازار آزاد رو کنه به جون مردم، یکی میخواد همچنان اسلام رو در قانونش نگه داره، یکی میخواد نوعی توازن و قوای جدید بین آخوندها ملیون به وجود بیاره. یه حزب وجود داره به اسم حزب کمونیست کارگری، طرفدار آزادی بی قید و شرط مردم، برابری انسانها، جامعه مرفه و جامعه مدرنه. تبلیغات زیادی علیه کمونیست‌ها شده تو این 100 سال، خصوص تو جنگ سرد از طرف آمریکا و سازماندهی غرب. شوروی هم مدل سوسیالیست گرفتن و کوبیدن، دستی که اصلا سوسیالیسم نبود، یا چین سوسیالیسم نبود، و مردم حواسشون شاید متوجه نباشن خیلی. کمونیسم، تصویر کمونیسم نه از تبلیغات جنگ سردی آمریکا گرفت، نه از واقعیت شوروی. بعد دید کمونیست‌ها نماینده چیان. این کمونیست‌ها این بار که ما باشیم ببینید نماینده چی هستیم. نماینده آزادی، رفاه، مدرنیسم، حرمت فرد، ثروت جامعه و خوشبختی مردم هستیم. اینو بعد اگه ما بتونیم بخش وسیعی از مردم بقبولونیم، بخوان این انتخاب بکنن، به نظر من ایران مهر خودش رو قرن 21 میزنه. یه انقلاب مردمی آزادی بخش که جامعه شاد، مرفه و امروزی بیاره در ایران، تا ده ها سال مشقات تو کشور دیگه ای به نظر من مبارزه علیش رو آسون میکنه. مهر خودشو به قرن 21 میزنه ایران، میتونه بزنه. مثلا تلاش شما دیم باشه.
ما یه دقیقه بیشتر وقت نداریم، فردا سال نو شروع میشه، پیامی ندارید شما برای مردم؟
من فقط من نمیخوام عید به اصطلاح روز جشن و تبدیل روز سیاسی بکنم. دانش براشون ازشون برای همشون از شادی میکنم، فکر میکنم با خوش بگذرونن. یه اسلحه ما علیه حکومت اینه که انسانیتمون رو جلوی این اوباش از کف نذاریم، احساساتمون رو از کف نداریم، نذاریم مسخمون بکنن به صورت اون آدمکای بدبختی که تو چارچوب اسلام یا چارچوب سرمایه‌داری اسلامی از شهروند می‌سازن. بعد شاد باشیم، بخندیم، اون کاری که می‌خوایم پیاده کنیم، بریم جلو. من فقط براشون نوروز خیلی شاد و پر نشاطی آرزو می‌کنم.